بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، شنبه شبها و با مجموعه برنامه عصر ایمان در خدمت همه شما بینندگان عزیز هستیم با موضوع اجتهاد و تقلید. مثل همیشه در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حاجی عباسی هستیم. ازشون خواهش میکنم عرض سلام خدمت شما داشته باشن. در ادامه برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز و استاد و کارشناس محترم برنامه خواهم بود. حاجی سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. من در عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر ماهون الله الفدا. امیدوارم که بهره کافی رو از ماه مبارک رجب برده باشید و ماه پیش رو، ماه شعبان المعظم، ماه میلاد با سعادت اهل بیت علیهم السلام، امام حسین علیه السلام، امام زین العابدین علیه السلام، حضرت ابوالفضل العباس و وجود نازنین حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا بر شما مبارک باشه و خدا به همه ما و شما توفیق استفاده هرچه بیشتر از ماه رجب در این یکی دو روز باقی مانده و ماه شعبان به عنوان مقدمه برای ماه مبارک رمضان عنایت بفرماید. محضر شماست.
خیلی ممنون و متشکر. ما هفته قبل یک کلیپ پخش کردیم از یکی از آقایون. بعدش عمده وقت برنامه همونطور که قبلا هم وعده کرده بودیم به پاسخگویی به سوالات شما بینندگان عزیز و بیان نظرات شما عزیزان در برنامه گذاشت. هفته قبلترش یه بحثی رو حاج آقای عباسی شروع کرده بودن در مورد علم رجال و عرضم به خدمتون که اون نکاتی که به اصطلاح رجالی در روایات اهل بیت علیهم السلام بود، نکاتی مثل این که مثلا روایت ما را از کسی بگیرید که راستگو باشد، وجیه باشد، که اشاره هم کردن که مثلا امروز در علم رجال ما میگیم که مثلا فلانی یونس ابن عبدالرحمن وجهون، یعنی آدم وجیهی یا مأمونه یا مورد اطمینانه. از اون بحث رجالی حاج آقا یه نکاتی مونده بود که انشالله با اون برنامه رو شروع میکنیم. در ادامه برنامه هم با سایر بخشایی که در نظر گرفتیم در خدمتون خواهیم بود. مثل همیشه هم عرض کنم ما خوشحال میشیم که صدای شما رو در برنامه بشنویم و برنامه حاوی نظرات شما بینندگان عزیز هم باشه. حاج آقا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. این برنامه عصر ایمان، آخرین برنامه عصر ایمان قبل از سال جدید هجری شمسی هست. البته ما روز شب سیوم، روز سیوم اسفند ماه، چون امسال کبیسه هست، بعد از سال تحویل که در واقع بین امسال و سال آینده میشه، هم انشالله اگر عمری باشه برنامه رو تقدیم حضور بینندگان میکنیم. من یه نکته مختصری رو ابتداعا قبل از اینکه شروع به اون بحث بکنم در رابطه با برنامه‌مون در این ماه‌های اخیر، 20 اندی برنامه‌ای که داشتیم، عرض بکنم و اون این که بحث ما در رابطه با اجتهاد و تقلید بود و علت اون هم ایجاد شبهه ها و تشکیک هایی بود که بعضن نسبت به این مسئله در شیعه وارد میکنند. همواره وقتی که ما از بیرون نگاه های بیرونی رو به مذهب شیعه توجه میکنیم، میبینیم که نگاه به مرجعیت شیعه نگاه مثبت هست، به عنوان وجه بسیار مثبت مذهب شیعه امامیه که پشتوانه ای به عنوان مرجعیت داره در امور مختلف، به ویژه در مسائل فقهی و در مسائل اجتماعی از این مسئله استفاده میشه و آسیب دیدن اون به اون وجهه هم اجتماعی هم فردی دین آسیب جدی وارد میکنه. اگر ما اینجا نقدهایی رو انجام دادیم نسبت به افرادی که داشتن در این حوزه صحبت میکردن، حرف اونها رو ما غالبا نقد کردیم و در موضوع برنامه‌مون نقد کردیم و کلام اونها رو نقد کردیم و اشتباه و انحرافی که داشتن. طبیعیه در هر موضوعی از جمله این موضوعی که ما بحث کردیم افرادی هستند که مغرضانه و با دشمنی دارن شبهات رو مطرح میکنن و افرادی هم هستن که احتمالاً بدون غرض و بدون دشمنی جدی این مسائل رو مطرح میکنن، خودشون احیاناً تحت تأثیر دیگرانی قرار گرفتن. ما نسبت به افراد به خصوصه مگر جایی که روشن و محرز شده باشه ما قضاوتی نمی کنیم. اگر کلامی با بیننده‌ای داشتیم، با شخصی داشتیم، موضوع ما نقد کلام و دیدگاه و نظر بوده و قضاوتی نسبت به افراد نداریم، الا اینکه در موردی از موارد ثابت بشه یا قطعی بشه که افراد به دنبال واقعا به دنبال دشمنی و شیطنت هستند و غرض در کلمات و سخنانشون موجود باشه. از بینندگانمون میخوایم که اگر جایی از برنامه رو ندیدن در گذشته به آرشیو مراجعه بکنن ببینن. یک دور ما مباحث رو در این رابطه عرض کردیم که انشاءالله بتونه مورد استفاده قرار بگیره. حتما اگر احیانا در کلام ما سهوی نسبت به بیننده عزیزی، بزرگواری، سوال کننده‌ای در فضای شبکه، در فضای مجازی اتفاق افتاده، اعلام میکنیم که حلالیت میطلبیم از همه بزرگواران. خدا انشالله بر ما ببخشاید و بینندگان عزیزمون بر ما ببخشایند اگر سهو کلامی بوده. و الان هم عرض میکنیم که اگر بیننده‌ای هم باز نسبت به ما سخنی گفته که احیانا ناروا بوده، ما گذشت نسبت به اون انجام میدیم در این در واقع برنامه آخر از سال 1399. اما نسبت به آنچه که در رابطه با علم رجال عرض کردیم، ببینید اهمیت مسئله اینه، ما این رو چند بار تاکید کردیم که علم رجال علمی نیست که بگیم اگر بر فرض علم رجال رو کمتر کنیم از این یا حذفش هم بکنیم باز تأثیری در اصل مسئله اشراط و تقلید داشته باشه. علم رجال یک ابزاره برای اینکه ما در رسیدن به اون روایت امام معصوم، که این روایت از امام معصوم صادر شده است یا خیر، به خطا نرویم. اشتباهی روایتی که از امام معصوم احیانا صادر نشده، جعلی هست یا مشکل و خللی در اون وجود داره، اون رو به عنوان روایت امام معصوم اخذ نکنیم و بهش عمل بکنیم. این ابزار هست. برفرض یه نفر بگه آقا ما همون روایات مثلا کتب اربعه یا روایت این 10 کتاب رو میپذیریم، قبول میکنیم، از شیخ صدوق قبول میکنیم، از مرحوم کافی قبول میکنیم روایاتش رو، مرحوم کلینی قبول میکنیم روایاتش رو در اصول کافی، باز هم ما میگیم تقلید در سر جای خودش محفوظ هست. لذا بحثی که ما کردیم در اصل به مسئله اشتباه تقلید آسیبی نمیزنه، اثباتش کمک کننده هست، اما اگر نفیش هم بکنیم ضربه چندانی نمیخوره. لذا کسانی که میگن آقا ما علم رجال رو قبول نداریم، خب بعد پاسخ بدن که پس روایات درست از نادرست و صحیح از سقیم رو، روایت معصوم از غیر معصوم رو چطور میخوان باش مواجهه کنن، برخورد کنن، استفاده بکنن. اما در این حال اگر کسی این مطلب رو اعتقاد پیدا نکرد، لازمش این نیست که باید اخباری بشود، باید اصول رو کنار بگذارد، باید تقلید رو از مراجع رو کنار بگذاره. اون سر جای خودش هست. حالا شما مثل اونه که آقا من برای فهم عبارت و روایت معصوم، کما اینکه آقای الله‌یاری خیلی مصر بر این قضیه بود، نیاز اصلا حتی به زبان عربی هم ندارم. خب حالا ممکنه که بگه نیاز به زبان عربی هم نیست. خب الحمدلله دیگه کلا میشه با هر زبانی همینطوری کلام امام معصوم رو فهمید. ولی این باز ربطی به اشتباه و تقلید نداره. یعنی باز هم باید شخص تقلید رو انجام بده. این تاثیرگذار در این نیست. ما مواردی رو عرض کردیم همونطور که شما به خوبی اشاره کردین از برنامه جلسه گذشته. یه مورد رو می‌خوایم به صورت ویژه از توقیعات حضرت ولی ارواحهن له الفدا مطرح بکنیم که این رو جناب شیخ الرآملی در کتاب وسائل الشیعه نوشتن و اون این هست که حضرت یه تأکیدی دارن دیگه، چون در واقع این کلام حضرت در غیبت صغرا و در آستانه غیبت کبرای ایشون هست، این سخنان رو بیان میکنن. و نشون میده که اهتمام ویژه‌ای به این موضوع دارن که مراقب باشیم از هر کسی روایت نگیریم، مواظب باشیم از هر راوی روایت رو قبول نکنیم، روایت رو از راوی ثقه قبول بکنیم، راوی مورد اعتماد قبول بکنیم. خب چرا این قصه اتفاق میفته؟ چرا این مطلب رو حضرت بیان میکنن که حالا من سند رو نشون میدم دقیق بحث میکنیم؟ علت این هست که وقتی ما قرار میشه دینمون رو از روایات بگیریم، روایات معصومین رو بهش عمل بکنیم و عده‌ای میدانند، دیگرانی میدانند که ما اگر مطلبی از امام معصوم بهمون برسه قطعا قبول میکنیم، قطعا مورد وثوق ما هستش، ما بهش عمل خواهیم کرد. خب اینجا عده‌ای به این سمت خواهند رفت که کلماتی رو بیارن در بین کلمات معصومین که اون کلمات معصومین نباشه و ما رو به یک سمت و سوی دیگری ببرن. اغراض مختلف داره، از منحرف کردن دین اسلام مذهب امامیه شروع میشه تا کسب منافعی از این قضیه، مثلا در رابطه یک شخص یک روایت جعلی فضیلت بیارن که مردم تابع او بشن، سراغ فرقه او برن، از کلمات و نظرات او استفاده بکنن، و همینطور نزدیک کردن مثلا بعضی از اتفاقات فقهی ما به دیگران که بگن آقا خب شما یه جوری روایتی وارد بشه که ما هم اگه قراره مثلا فلان عمل عبادی رو انجام بدیم مانند اهل سنت، مانند فلان فرقه، مانند فلان مذهب انجام بدیم. پس اتفاقا اگر حضرت ولی از ارواحون الله الفدا در آستانه غیبت کبرا چنین مطلبی رو بیان میکنن، نشون میده که اینجا جای لغزشه و اینجا جای خطر هست، مخصوصا الانی که دیگه دسترسی به امام معصوم
نیست،
نیست یا سخت میشود، دسترسی مستقیم نیست، با واسطه اتفاق میفته، خیلی کار مشکلتر و دشوارتر میشه. اگر دوران حیات ائمه معصومین علیهم السلام بود شاید به نوعی با توجه به رفت و آمدهایی که محضر امام میشد بسیاری از این مسائل حل میشد و این مشکلات به وجود نمیومد. در کتاب وسائل الشیعه شیخ الراملی متوفای 1104 یعنی ابتدای قرن 12 هجری قمری از دنیا رفتند، عمده زندگی ایشون در قرن 11 بوده و فقیه محدث بودن، اتفاقا از محدثین و اخباریون بودن، گرایشاتشون به این سمت بیشتر بوده. در این کتاب در جلد 27 این کتاب چاپ مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، و این نکته جالبه که من عرض بکنم که در واقع ناظر به صحبت‌های بعضی از بینندگان اون جلسه گذشته بود، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث زیر نظر مجموعه‌های، یعنی یکی از مجموعه‌های حضرت آیت الله اعظم سیستانی هست با مدیریت آیت الله شهرستانی که وکیل ایشون در ایران هستن. اولا اهتمام به تحقیق این کتاب و چاپ این کتاب با بهترین شکل ممکن انجام دادن و در واقع زیر نظر یک مرجع تقلید هم این اتفاق افتاده، یعنی وسائل الشیعه رو یک فقیه اصولی زیر نظرش و با هزینه ایشون، با مبالغی که ایشون از همون وجوهات مردم و از همون مبالغی که به عنوان خمس پرداخت میشه اهتمام داشتن، این کتاب رو تحقیق کردن و چاپ کردن با اون مجلدات بالا و غیره و در اختیار عموم مردم قرار داده. یعنی بسیاری از کتاب‌ها به همین صورت بوده که در مراکز و مؤسساتی که اتفاقا زیر نظر مراجع تقلید هستش داره تحقیق میشه، داره کار چاپش انجام میشه و در اختیار عموم مردم قرار میگیره.
من هفته گذشته البته عرض کردم خدمت دوستان اگر بخوایم ببینیم واقعا نمونه ها بسیار زیاده، یعنی کتب روایی و کتبی که در این زمینه اصلا کلا معارف اهل بیت علیهم السلام.
بله. بعد در این کتاب همونطور که ملاحظه می‌فرمایید صفحه جلد 27 صفحه 149 یک روایتی شروع میشه، عن علی ابن محمد ابن قتیبه عن احمد ابن ابراهیم المراغی قال ورد علی القا قاسم ابن العلا و ذکر توقیعا شریفا یقول فیه، حضرت ولی صاحبان رفته در این توقیع شریف اینطور فرمودن: فانه لا عذر لاحد من موالینا فی تشکیک فی ما یروی، عذری ندارد هیچ یک از موالی ما که تشکیک بکنند در اون چیزی که برای او روایت می شود. خب تا اینجا اگر روایت تا اینجا بود می شد کلام به اصطلاح آقایون اخباری که به هر حال
همه روایت ها رو باید قبول کرد،
همه روایت ها رو باید قبول کرد، خیلی نیازی به بررسی روایت ها نیست. اما حضرت ادامه دادن: فیما یرویه انا ثقاتنا، در اون چیزی که از نسبت به اون چیزی که روایت میکنن از جانب ما، راویان ثقه ما، یعنی فرق هست بین آن چیزی که یک ثقه نقل میکنند از ائمه علیهم السلام یا یک غیر ثقه نقل میکنند، و این تأکید حضرت هست. بله اگر روایتی رو یافتید که این روایت از ثقه هست، نقل کننده اون راوی ثقه هست، این روایت رو حتما باید بپذیرید، تشکیک در این روایت نکنید. پس کجا می شود تشکیک در روایت داشت؟ لااقل به نگاه در واقع سو به این روایت نگاه کرد، بگه آقا من نمیتونم سریع این روایت رو در کلمات خودم استفاده کنم یا در از نظر فقهی ازش استفاده کنم، روایتی که از ثقه نقل نشده باشه، روایتی که راوی اون ثقه نباشه. خب این فهمیدن انا ثقاتنا، فهمیدنش چجوری تحقق پیدا میکنه؟
باید یک روشی، یک ابزاری
بالاخره، بله یک ابزاری باید داشته باشه دیگه. حضرت گفتن اگر ثقه بود روایت رو بپذیر، شک نکن در روایت. ما چجوری ثقه رو به پیدا بکنم که آقا ثقه
است؟ حداقلش اینه که ما باید بریم دنبال شناختن ثقه دیگه، یعنی راههایی پیدا کنیم که بتونیم به واسطه اون راهها ثقه رو بشناسیم.
راهش همین کتب رجالی هست، چون اسم راویا و اینکه این راوی مورد اعتماد هست یا نیست، این رو در کتب رجال نوشتن. حالا اگر یکی مثلا نمیتونه این مطلب رو متوجه شه، سواد مثلا لازم رو نداره، میاد میگه که آقا خب یه تعداد اسم اینا چجوری فهمیدن که آقا این خود این چجوری فهمیدن رو یه مقداری باید بیاد درس بیاموزه، یه مقداری باید در درس ها شرکت کنه، یه مقداری باید دنبال علم باشه، متوجه میشه که آقا چطور ممکن است که ما از یک راوی، از یک ثقه بودن یک راوی رو از کتب رجالی متوجه، و کتب رجالی و علمای رجال از کجا این مطلب رو متوجه شده؟ مرحوم نجاشی چطور متوجه شده؟ چطور اینها رو جمع‌آوری کرده؟ مرحوم شیخ طوسی چطور اینها رو جمع‌آوری کرده؟ ابن قزایری چطور اینها رو جمع‌آوری کرده؟ این معجم رجال‌هایی که داریم، کتب رجالی که داریم، اینها چطور اینها رو جمع‌آوری کردن؟ اگر من نرسیدم اجازه ندارم انکار بکنم، اجازه ندارم رد بکنم، بگم آقا من متوجه نشدم. مگه میشه که مثلا الان ما بفهمیم که 200 سال قبل فلانی آدم خوبی بوده یا نبوده؟ خب این راهی برای رسیدنش وجود داره. اونها از شواهد و قرائن و روایات و ادله آمدن به این مسئله رسیدن. از همون اول مهم بوده که ما عرض کردیم بعضی از افرادی که کتاب روایت، ببخشید کتاب راویان حدیث دارن، اینها مربوط به زمان خود اهل بیت علیهم السلام هستن، کتاب علل حدیث داشتن.
بعدی تصورش اینه که مثلا این علم رجال مثلا شاید همین اواخر شکل گرفته، ما الان چطور بفهمیم که فلانی در قرن مثلا یک و دو یا مثلا زمان اهل بیت آیا آدم ثقه‌ای بوده یا نه؟ شما میفرمایید این علوم همزمان با پیدایش حدیث و نقل حدیث اصلا علم رجال شکل گرفته، حالا امروز منظم‌تر و دسته‌بندی‌تر شده.
بله قطعاً همینطوره، یعنی بسیاری از افرادی که کتاب رجالی داشتن، نام کتابشون اومده، خود کتاب به دست اومده، از اصحاب ائمه علیهم السلام هستن. بعدم که ما در برنامه قبلی مفصل توضیح دادیم آقا کتاب رجال نجاشی نزدیک به عصر معصومین هستش، یعنی بلا فاصله بعد از غیبت حضرت ولی هست، بعد کتاب شیخ طوسی هستش، کتاب رجالهای دیگه، و اینها در واقع با منابعی که در دسترس داشتن، بعضیش به ما رسیده، بعضیش به ما نرسیده، بعضیش فقط در حد نام هستش، با استفاده از اونها آمدن این مطلب رو متوجه شدن.
مثلا کتابی بوده که مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی دیدند، بر اساس اون کتاب گفتن که فلانی ثقه است یا نیست، بعدا اون کتاب ایشون، کتابی که اشاره کردن، به دست ما نرسیده.
بله، کتاب ایشون به دست ما نرسیده و مورد بعدی یکیش از این کتاب ها استفاده شده، یکی هم از خود روایات استفاده شده. یعنی مثلا شخص راوی رسیده خدمت امام معصوم، یک حاشیه‌ای ملاقات او با امام معصوم داشته، یک کلامی رو امام معصوم گفتن، یه اتفاقی در اون بین افتاده، یا افراد وقتی روایت او رو نقل کردن در کتب دیگه اومدن یه توضیح درباره این راوی دادن که جمع این چیزی که در اختیار ما قرار، در اختیار اینها قرار گرفته، توضیح در تو با اون راوی هست. مثلا اشاره کردن در روایت به این که وقتی آمد جواب این فرد رو داد، سوال پرسید جوابش رو داد، وقتی این رفت بیرون یکی از اصحاب سوال کرد یا ابن رسول الله این جواب همینه؟ حضرت فرمودن که نه، جواب اصلی اینه، یه جواب دیگری دادن که نشون میده با او با تقیه صحبت کردن. پس نشون میده که او از به اصطلاح غیر شیعه بوده، از مذاهب دیگه بوده، اومده بوده خدمت امام معصوم. یعنی ببینید این قرائن رو کنار هم قرار دادن، روایات رو کنار هم قرار دادن و اون کتبی که در رابطه با اون روات مطرح بوده، که اینو دیگه حالا ما نشون دادیم که به عنوان کتاب مثلا احمد ابن محمد ابن خالد کتاب مثلا رجال داشته، مرحوم خود محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کتاب کافی کتاب رجال داشته، محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کتاب رجال داشته و خیلی از به اصطلاح افراد کتاب خاص رجال داشتن، افراد رو می نوشتن. و خب در مواردی بوده که حتی در دوران، عرض کردیم اولین نفر در دوران خود امیرالمؤمنین بود، یکی از اصحاب بود که آمد کتاب رجالی، کاتب امیرالمؤمنین بود، آمد کتاب رجالی نوشت. مرحوم شیخ الطائفه در کتاب خودش عبیدالله ابن ابی رافع هست، کاتب امیرالمؤمنین، که اولین بار ایشون کتاب رو در عصر امیرالمؤمنین در جنگ صفین و جمل جمع آوری نام کسانی که در این جنگ همراه امیرالمؤمنین بودن. خب چه خاصیتی داره نام اینها رو جمع بکنیم؟ مثلا میخوایم چیکار کنیم نام اینها رو جمع بکنیم؟ خب وقتی که کسانی که همراه امیرالمومنین در جنگ جمل یا صفین شرکت کردند رو جمع میکنه، یعنی اینها شیعیان خاص امیرالمومنین هستن. حالا بعد ما یه روایتی میبینیم از اون کسی که تو جنگ جمل در رکاب امیرالمومنین بوده یا جنگ صفین، اون روایت رو باید بپذیریم. چرا؟ چون یه دعوای بینه یا جنگ بین حق و باطل اتفاق افتاده، او در کنار امام معصوم در این جنگ بوده. دوستان تصویر رو اگر لحظه نشون بدن، در کتاب فهرست شیخ الطائفه شیخ طوسی ملاحظه می‌فرمایید، باب عبیدالله، عبیدالله ابن ابی رافع رضی الله عنه کاتب امیرالمومنین علیه السلام، بعد کتاب‌های در لهو کتاب غزایا، نظام کتاب‌های مختلف، از جمله ولهو کتاب تسمیت و من شهد مع امیرالمومنین الجمل و صفین و نهروان من الصحابه رضی الله عنه. این صحابه‌ای که با امیرالمومنین در این سه جنگ شرکت کردن رو جمع کرده. این اولین باری بوده که دیگه زمانی هم دیگه نبوده دیگه، زمان پیغمبر بعد نام صحابه رو کسی می‌نوشت، زمان امیرالمومنین اولین کتاب در واقع رجالی با نام افرادی که در جنگ جمل صفین نهروان شرکت کردن. خاصیت این جمع‌آوری چیه؟ چون اینا فقط شرکت در جنگ بوده دیگه، خاصیت این هست که عرض کردیم کسانی هستند که در سمت امیرالمومنین جنگیدن، پس روایت اونها میتونه مورد اعتبار باشه. پس این نیاز احساس شده و شروع شده و آروم آروم در واقع شکل گرفته دیگه. شما وقتی میرسیم به معاصر کتاب معجم رجال حدیث آیت الله خویی، میبینیم که مفصل آمدن همه نظرات و اقوال و دیدگاه ها و مطالب رو در رابطه با یک راوی جمع کردن. بله البته به تعدادی از راویان نرسیدن، راویای اصلا مجهول هستن، راویایی هستن که به اصطلاح اعتبارش به دست نیامده، اما به هر حال نمیشه بگیم با بقیه رو کنار بذاریم، چون بعضی از راوی ها بهش دسترسی پیدا نشده. و نکته دیگه این که همون راویایی هم که مجهول هستن، اینا قواعدی باز وجود داره برای اینکه اون روایات اونها رو چه کنیم، چطور بررسی بکنیم، کی نقل کرده باشه، افراد قبل و بعدش کیا باشن، همه اینها باز مرتبه تاثیرگذار هست در این ماجرا.
آقا نهایت کلام شما اینه که باید ما راهی برای شناخت احادیث صحیح از غیر صحیح داشته باشیم. دوستانی که الان منتقد علم رجالن پس عقلا نمیتوانن منتقد اصل باشن. ممکن میگن آقا این شیوه تشخیص حدیث شما مثلا این قسمت علم رجال اشکال داره، ما این رو توصیه میکنیم. اون موقع مثلا علما میشینن با هم بحث میکنن ببینن این شیوه درست است، شیوه قدیم مثلا، ولی این شیوهی که دوستان میگن بهتره، کاربردی تره، اون رو علما قبول میکنن. اما اینی که ما از اساس بخوایم ریشه علم رجال رو بزنیم بگیم نه، طبق همین روایتی که فرمودید ما تشکیک نباید بکنیم در روایات اهل بیت. امام زمان فرمودن در توقیع شریفشون اونجایی که از ثقات ما نقل شده. خیلی ممنون و متشکر. تا اینجای برنامه رو مشاهده کردین، ما یک کلیپ تقدیمتون میکنیم از هفته گذشته مانده بود، اون کلیپ رو با هم میبینیم و پاسخ استاد و کارشناس محترم برنامه رو بعدش با ادامه برنامه در خدمتون خواهیم بود.
پروردگار عالم میفرماید که شما چیکار کنید؟ از اهل بیت علیهم الصلاة و السلام طاعت بکنید. وقتی فرمود از اهل بیت علیهم الصلاة و السلام طاعت بکنید، این طاعت کردن از اهل بیت علیهم الصلاة و السلام لازمه اش اینه که شما بشنوید حرف اهل بیت علیهم السلام چیست، فرمان اهل بیت علیهم السلام چیست، طبعا عمل بکنید. لذا وقت در کنار این تخییر دیگری اهل بیت علیهم السلام هیچ جا نفرمودن عزیزان من، متوجه هستید؟ در کنار این امر که شما مثلا کلام اهل بیت علیهم الصلاة و السلام را عمل کردن، در کنار آن اجتهاد بکنید یا تقلید بکنید یا احتیاط بکنید. و اجتهاد کردن عزیزان من، اجتهاد کردن همانطوری که بیان خواهد شد، این عمل کردن به روایت نیست و فهم روایت نیست. مثالش رو زیاد گفتم، پیرزن 75 ساله در ده اردبیل، نه فارسی نه عربی، بلده ترکی هم بلده، ترکی بسیار سنتی، ترکی بسیار غلیظ، بسیار سخت، بسیار مشکل بلده. این خانم محترمه مؤمنه میآید، یا شما بگید یا خانم کردی، یا شما بگید یا خانم چینی، یا خانم مثلا هندی، یا خانم یک کسی که بسیار نه جهان دیده، چشماش هم نابینا، خواندن و نوشتن هم بلد نیست، برای این اگر حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام خوانده شود، او به او عمل کند، او نه مجتهده و نه مقلده. متوجه شدید عزیزان من؟ لذا اون چیزی که خیار اصلی هست و خیار واحد هست و در کنار آن خیار دیگر نیست، خیار به معنی اختیار، آپشن در انگلیسی بهش میگن، تخییر کرده بین سه گزینه، اجتهاد و تقلید و احتیاط، این هر کدومش یک خیار هست. این واژه آخوندیه. آنچه که اختیار حقیقی هست، وظیفه حقیقی هست، چی؟ عمل کردن به روایات اهل بیت علیهم السلام. من پاره از روایات را در جلسه گذشته برای شما خواندم. یک آیه دیگر ببینید، خداوند متعال در فرقان مجید فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خداوند متعال به عبارت اخرى زیاد در تفسیر آینه پیپوشیم، اون کسی که سرپرست ولی و واجب الاتباع شماست کیست؟ شاه مردان امیر المؤمنین علیه السلام، بعد از ایشان امام حسن مجتبی علیه السلام، بعد از ایشان امام حسین علیه السلام، بعد از ایشان امام زین العابدین علیه السلام، بعد از ایشان امام باقر علوم النبیین علیه السلام، بعد از ایشان قرآن ناطق امام صادق علیه السلام، بعد از ایشان باب الحوائج حضرت امام کاظم علیه السلام، بعد از ایشان سلطان زمین و آسمان شاه خراسان حضرت امام رضا علیه السلام، بعد از ایشان حضرت جواد الائمه علیه السلام، بعد از ایشان حضرت امام هادی علیه السلام، بعدش امام عسکری علیه السلام، بعد از ایشان امام حجت منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولیاء شما، سرپرست شما واجب الاتباع. تفسیر شیعه از این آیت اینه، ایمان شیعه اینه، غیر از این چیز دیگری نیست. خب وقتی که امام واجب الاتباع خدا در قرآن فرموده ولی شما هست، اولا بر شما هست از نفس شما، تمام اختیار شما دست اون ایشان، و شما کیست؟ برده، شما غلام، شما کنیز، شما ملک تلق، ملک خالصه ائمه اطهار علیهم السلام هستید. معنایش چیه ملک تلق هستید؟ برده هستید، غلام هستید، نوکر هستید، چاکر هستید، خاک در هستید، معنایش چیه؟ هرچی فرمودن عمل بکنید، غیر از این معنایش. و این که هرچی بکنید عمل بکنید، دلالت واضحه این کلام، دلالت التزامی این کلام اینه که ایشان شما بنگرید دیگر ایشان چه فرموده، این آقایان این سروران چه فرموده، و اون چیزی که اونها فرموده با اون میگن حدیث، با اون میگن روایت، با اون میگن اثر. بر این اثر، بر این حدیث، بر این روایت که فرمودن شما عمل بکنید، غیر از این عزیزان من. معنایش اینه. پس یک گزینه بیشتر نیست عزیزان من، این خیلی واضحه.
خیلی ممنون که کماکان بیننده برنامه خودتون، برنامه عصر ایمان هستید. قبل از اینکه حاج آقا توضیحات خودشون رو بفرماین، من عرض کنم خدمتون که مثل همیشه امکان حضورتون در برنامه مهیاست. دوستانی که میخوان در برنامه حضور داشته باشن میتونن از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان عزیزم در اتاق فرمان زیر نویس میکنن براتون در برنامه خودتون شرکت کنید. حاج آقا بفرمایید.
بله بینندگان عزیز، دیدن نکاتی که ایشون گفتن. خب استدلال به آیه ولایت که بحث ولایت امیرالمومنین رو مطرح میکنه، در موضوع ولایت و اثبات ولایت مسئله خوبی هست، خیلی عالی است، اما آیا واقعا با آیه ولایت میشه این رو ثابت کرد که اجتهاد و تقلید باطله؟ ما موضوعمون سر این نیست که ما باید از اهل بیت علیهم السلام تبعیت کنیم یا خیر. این که قطعیه که ما باید تبعیت بکنیم. مگه شیعه سراغ دارید بگه از اهل بیت نباید تبعیت بکنیم، نباید تقلید بکنیم، نباید اتباع از اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم؟ بله اتباع از اهل بیت قطعا باید داشته باشیم. این دیدگاه مشترک بین همه شیعیان هست. چرا یه طوری میگیم که انگار یه دست شیعیان بناشون بر عدم تبعیت، یه عده باید بناشون بر تبعیت باشه و اونی که بناش بر تبعیت هست کسی که تقلید نمیکنه. مسئله ما اینه که ما چطور به امر اهل بیت علیهم السلام برسیم، چطور برسیم به دستوری که دادن تا تبعیت بکنیم. در تبعیت بله همه رسیدیم به اینکه باید تبعیت کنیم. چطور باید تبعیت بکنیم؟ این حرفه. چطور باید بفهمیم این کلام کلام ما معصومه و چطور از اون برداشت کنیم و استنباط بکنیم؟ باز دو مرتبه از اون مثالهای باطل و مثالهای غلط ایشون زد که خب آقا یه خانومی که در اردبیل یا جای دیگه با یه زبان دیگه هستش، ایشون من میرم بهش روایت رو میگم، ترجمهش هم میگم، خب ایشون عمل میکنه به این روایت، خب ایشون میتونه به این روایت عمل بکنه. ما میگیم نه، نمیشه عمل کرد به این روایت. چرا؟ ده بار صد بار دلیلشو گفتیم که جمعی از روایات هست، جمعی از روایات و آیات قرآن هست. شما یه روایت بری بخونی اون نمیتونه به اون روایت عمل بکنه. بله شما میتونی حکم مستنبط از این روایت رو، حکمی که استنباط شده به دست آمده از این روایات، جمع این روایات یه مرجع تقلید داده، برای ایشون بگی، به همان زبان ترکی هم بگی، ترجمه کنی براش، ایشون متوجه بشه عمل بکنه. اما خود روایت رو مستقیم نمیتونه. چرا؟ چون ایشون به اصطلاح مجمل و عام و خاصش رو ندیده، ناسخ و منسوخش رو ندیده، مجمل و مبینش رو ندیده، نمیدونم سندش رو ندیده، نمیدونه روایت کجا هست، نمیدونه واقعا این روایت هست یا این روایت نیست. خب این بخاطر همین نمیتونه ایشون عمل بکنه. بعد اون وقت برفرض که از شما داره اون روایت رو میشنوه، خب باز دو مرتبه داره برداشت شما از روایات رو، گلچین شده شما از روایات رو، صد تا روایت شما دیدی یکیشو داری برای این میخونی. چرا این یکیو میخونی؟ میگه آقا من پیش خدا حجت دارم، دارم این روایت رو میخونم، من دلیل دارم. بله
انتخاب اون
انتخاب دیگه. بعد بهش میگه چرا انتخاب کردی؟ میگه چون به نظر من اینجا این درسته، اینجا باید این روایت بیاد. همین که میگه به نظر من این روایت اولویت بر اون روایت داره، داره استنباط میکنه دیگه. اون پیرزن باز داره به استنباط این عمل میکنه، چون ایشون یه اشکالی گرفتن به این که آمدن در ابتدای رساله عملیه و کتب فقهی گفتن آقا ما مسئله یا ما مقلدیم یا مجتهدیم یا محتاط
یا
باید به احتیاط عمل بکنیم. ایشون میگه این ستا رو الان از کجا آوردید؟ مقلدیم، مرجعیم، محتاطیم، مقلدیم، مجتهدیم، محتاطیم، این ستا رو از کجا بود؟ در روایات نیامده. در روایات گفتن تبعیت کنید. بله در روایات گفتن تبعیت بکنید، از اهل بیت باید تبعیت بکنیم، ولی در این تبعیت کردن یا ما روایات یا ما خودمون میتونیم روایات رو رسیدیم به جایی که بتونیم بررسی بکنیم، سندن، محتوا، عام و خاص، ناسخ و منسوخ، همه اینها جمع با آیه قرآن و غیره، حکم شرعی به دست بیاوریم، میشویم مجتهد که داریم این کار خودمون انجام میدیم. یا نمیتوانیم این کار رو بکنیم، مراجعه میکنیم به کسی که این کار رو کرده، متخصصی که این کار رو بلده، میشویم مقلد. یا راه سومی هست که البته این راه بسیار سخته، اون هم عمل به احتیاطه، چون اون عمل به احتیاط بسیار سخته، کار هر کسی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شما باید برای این قصه که احتیاط انجام بدین، نظر و دیدگاه همه مراجع رو بدانی و بدونی که چجوری بین اینا جمع بکنی. یعنی مثلا در یک مورد که یکی گفته نماز شما شکسته میشه، یه مرجعی میگه نماز این مسافر کامله، مثلا در تو دانشجو، یکی میگه نمازش کامله، یکی میگه نمازش شکسته است، یکی میگه روزه بگیره، یکی میگه روزه نگیره، و ایشون هم نمیتونه قصد ده روز بکنه. نماز هم باید کامل بخونه هم باید شکسته بخونه،
روزه رو هم باید بگیره هم باید
قضا بکنه بعدن قضا بکنه. اصلا خیلی ماجرا پیش میاد، خیلی سخته. بعد وقت نمیدونی که الان همه جا چطور باید عمل بکنی، چون خود اینم که آقا جمع اینا این روشنه که آقا نماز شکسته کامل هم شکسته بخون هم کامل بخون، ولی یه جاهایی هستش که خب سخت میشه. مثل اون که عرض کردیم دیگه، آقا اگه تو بیابون گیر کرد چهار جهت قبله رو نمیدونه، به چهار طرف نماز میتونه بخونه، چهار طرف هم بدون حدودی کدوم طرفه. اما اگر خواستش خدای نکرده مثلا قصد خدای نکرده نداره، خواست ادرار بکنه چیکار بکنه؟ دستشویی داره میخواد چیکار بکنه؟ قبله هم نمیدونه، پشت به قبله و رو به قبله هم هر دو ممنوعه. خب این احتیاط در این چیه؟ احتیاط در اینه که دستشویی نره، احتیاط در اینه که به چهار طرف اصلا دستشویی رو انجام بده که بعدا، یعنی باز این احتیاط. لذا این امر، این تقسیم، من به ایشون هم میگم آقای الله یاری یه مقداری انصاف، میدونم که این مطلب متوجه میشی خودت، ولی چرا مردم رو به خطا میندازی؟
حالا تو مثال‌های ساده غالبا بیان میکنن. مثلا میگم شما روایت اهل بیت گفته تو قرآن گفته که اقیم الصلاة، خب اصل نماز تو قرآن گفته، تو روایت اومده که نماز صبح دو رکعته، من یه روایت میخونم که مثلا صلاة الصبح رکعته، خب اینو معصوم گفته، خب این همه متوجه میشن، این واقعا مثلا با کمترین ثواب. تازه اگه از اون بحثی که آیا این روایت صحیح هست رو بگذاریم، اما خب همه مسائل شرعی واقعا به این راحتی نیست. مثلا میگم شما خدای نکرده یه بزرگی از یه خانواده یه پدری از دنیا برود، مسائل ارث رو مگه میشه مثلا تو یه روایت مگه مثلا میشه مثلا مسائل ارث رو مثلا به این راحتی کلی هم علم اجمالی تقریبا به علم ریاضی میخواد، هم نمیدونم باید چیز حدیثی بلد باشی. یعنی فقط یه آقای الله یاری هر موقع میخوان مثال بزنن، یا برای زیارت سید الشهدا مثال میزنن که مثلا اذن دخول خوندن، خب یا مثلا توی مثالای خیلی ساده به کار میبرن مسائلشون رو. خب مسئله ارث، مسئله حدود، مسئله مضاربه است، نمیدونم بیع، نمیدونم نماز در سفر خودش داستانیه. به این راحتی نیست که یه روایت بخونم. من الان میخوام برم تو سفر، میخوام برم تهران رو برگردم، میخوام نماز بخونم، چند تا روایت ببینم.
بله، و بعد ما تو همون قصه زیارت سید الشهدا علیه السلام هم باز روایاتی داریم که میگه باید شما به زیارت امام حسین بری، سالی یک بار باید بری، فلان موقع زمان باید برین. این بایدها باز دو مرتبه کی ازش میخواد بفهمه که واجب این زیارت رفتن یا مستحب به زیارت رفتن؟ اگه بنا به اخباری بودنه او روایت امر کرده گفته باید بری زیارت، خب چرا زیارت نرین؟ این که ایشون، من ازش خواهش میکنم یه دقتی در بیان مطالب نسبت به مردم، یعنی برای مردم وقتی داری توضیح میدید، خدای متعال داره میبینه ما رو، میدونه که الان کجا احیانا داریم شیطنت انجام میدیم، کلمات رو درست منتقل نکردن، مطالب رو درست منتقل نکردن. آقا تبعیت جای خود باید تبعیت وجودش، ولی روش تبعیت کردن، این که این تقسیم، این ستا تقسیم، تقسیمیه که اقتضای عقله. یعنی اگه کسی تأمل بکنه این آقا جز این صراح وجود نداره و ما لازمه برامون بریم، حتی اگر بریم سراغ کسی که روایت بر ما میخونه، این خودش میشه تقلید، چوب داره انتخاب میکنه و به این شکل مطالب رو به دست میاره.
یه مثالی اومد تو ذهنم، حالت احتیاطش رو نتونستم تو ذهنم جور بکنم، اما اون حالت اگه آدم خودش مجتهد باشه یا مقلد فکر کنم خیلی راحت میشه فهمید این مثال رو. خدای نکرده انسان مریض میشه میره دکتر، براش آمپول مینویسن، یا مثلا نمیدونم دیدید تو اطرافتون یا ناز وقا اینه که بیماری قند دارن، آمپولای انسولین دیگه غالبا چون که یعنی گرفتارش هستن خودشون میزنن، حالا مثلا یا به شکم تزریق میکنن یا به رون پا، مثلا راحت هم از تزریقش. شما وقتی گرفتار آمپول بشید یا مثلا تو خونه خودت میتونی بزنی؟ خودت بلدی یا میری دکتر یه تزریقاتی یه متخصصی برات این کارو میکنه. اصلا رجوع به متخصص چیز بدی نیست، خیلی هم بدیهیه به نظر من. نمیدونم این حالت احتیاطش رو گفتم پیدا نمیکنم، آدم آمپول رو چیکار بکنه اگه بخواد احتیاط بکنه، ولی همینه. آدم آقا شما فهم از روایات داری، من میام اینو از شما میپرسم. اما وقتی که خودت نمیتونی میخوای چیکار بکنی؟ میخوای مثلا تو نماز سفر، مثلا تو صلات مسافر میخوای چقدر روایت بخونی تا بفهمی که باید نمازت رو آیا کامل بخونی یا شکسته بخونی؟ خیلی ممنون و متشکر تا اینجای برنامه رو با ما همراه بودید. یه میان برنامه ببینیم، بعدش انشالله اگر توفیقی بود در خدمتون هستیم.
شود ز راه وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر طلا کنی. چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی. چه شود گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری. تو غزنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی. تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همه از حرم. حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من. چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی. نرسد اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد؟ به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد، به خدا
خیلی ممنون که کماکان بیننده عصر ایمان در شبکه جهانی حضرت ولیعصر هستید. این قسمت از برنامه رو اختصاص میدیم به شنیدن سوالات و نظرات شما بینندگان عزیز و محترم که مثل همیشه همراه ما هست. آقا محمد علی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. الو.
الو.
سلام علیکم،
بفرمایید. من خیلی ضعیف دارم.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. خدمت استاد عزیز و مجری محترم، صدای من دارین؟
بله قربان، بفرمایید.
ببخشید من صداتون ضعیف بود. خب آقا، ما چون یه دسته روایات داریم، از این دسته روایات خب خود راوی توش این نظری رو وارد کرد، پس این نشون میده که اون زمان هم، حتی زمان حالا استاد و شاگردی که راویان از هم نقل میکردن، این نظر بوده که طرف نظر. حالا اون پیرزنی که حالا این آقای مخالف گفت، این پیرزن خب از من یه سوال بخواد بپرس، من یه روایت بهشون بدم، خب یه روایت متضاد هم هست، خب تشخیص این دوتا خب بر عهده کیه؟ اون پیرزن میتونه این کار کنه. بعد اصلا یه سری احادیث داریم که بهش میگن اصلا مشکل، یعنی از ظاهر روایت اون مطلب فقهی برداشت نمیشه. اون مطلب فقهی وقتی برداشت نشه، خب اون خانوم باید اون فن رو داشته باشه تا بتونه اون حدیث رو برای خودش تعویل یا تفسیر کنه که بتونه ازش چی رو در بیاره. بعد یه سری احادیث هستن که خود زد و نقیزن. همین خواستم بیان کنم، مزاحمتون شدم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای محمد علی. متشکرم. حاج آقا این نکته‌ای دارید؟
نه، همین مطلب ما رو ایشون به بیان دیگه گفتن که حقیقتاً مقدور نیستش برای یک نفر کسی که مسلط به روایات نباشه روایات رو بخونیم. اولاً این راوی رو مطمئن نمیشه که الان این روایت چه انتخابی کرده، باید از او تقلید بکنه. ثانیاً روایات معارض رو اطلاع نداره که بخواد اون روایات رو بخواد جمع بکنه با هم دیگه، و نهایتاً باز هم باید نوعی از تقلید رو انجام بده اگه بخواد تبعیت بکنه، که اونم باز میشه تقلید دیگه. منتها ما گفتیم تقلید کسی که هم روایات رو میدونه، هم قرآن رو میدونه، هم رجال میدونه، هم درایه میدونه، تفسیر میدونه، لغت میدونه، همه چیز، و اینها اومدن بسنده کردن به راوی که داره نقل روایت میکنه، که حالا در واقع پایینتر و مرتبه پایینتری از علم هستش.
قبل از اینکه تماس آقا محمدعلی رو از تهران هم بشنیم، حاج آقا گفتیم، حاج آقا علت این اصرار چیه؟ یعنی وقتی ببینید عموم بینندگان، عموم کسانی که این مباحث رو دنبال میکنن به این قضیه صحه میذارن که یه وقتایی فهمیدن یک نکته‌ای به صرف این که شما هیچ اطلاع قبلی نداشته باشی و علم قبلی نداشته باشی، یعنی تو حوزه روایت، تو حوزه علم فقه و دین کاری نکرده باشی، نمیتونی با خوندن یه روایت به حکم درست برسی. علت این اصرار چیه؟ که آقا شما اصلا نرو تقلید نکن، مجتهد نبین و فقط همین یک کتاب روایت بردار مثلا و چند تا روایت بخون. علت این اصرار چیه؟
بله ببینید، رفتن به این سمت که ما صرفاً بخوایم بر اساس روایات، یه بخشش برمیگرده به این که افراد رو از اون مجرای صحیح دین و مذهب تشیع فاصله دادن، دور کردن، و بعد نتیجهش میشه دم و دستگاه درست کردن برای شخص. یعنی این که خب الان اگه دیگه سراغ مرجع نرید، خب چیکار کنید؟ خب همین آقایی که مردم میگه نرید سراغ مراجع، میاد برنامه میذاره، مثلا برنامه زنده میذاره توی فضاهای مختلف مجازی و غیره، و 2 ساعت 3 ساعت مسئله فقهی مردم رو مثلا با روایات جواب میده. خواهی که قرار به مرجع مراجعه نکنیم، بعد به شما مراجعه بکنیم، شما مرجع حل در واقع مشکلات روایات با همدیگه و تعارضها و اختلافها و جنبندی بین روایات هستین. نتیجه گیری این چنینی اتفاق میفته.
خیلی ممنون و متشکر. جناب آقای اخباری از تهران، سلام علیکم، بفهم.
علیکم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حاج آقای نصراللهی و استاد بزرگوار حاج آقای عباسی و همه بینندگان محترم، و تبریک اعیاد و حلول ماه شعبان از فردا شب خدمت شما هستم. که بزرگوار، یک روایتی که حضرت استاد خوندن، این روایت یک بار دیگه من خواهش میکنم بخونم با مکس تا من جواب بدم. حضرت ساتوری فرمودن روایت رو از ثقه بگیریم، توقیه شریفی که فرمودن آجا قای عباسی، از ثقه بگیریم. خب ما میریم میبینیم که آقا اخباری ها چیکار میکنن؟ میرن روایتشون از وهابیت میگیرن یا از کتب عمری میگیرن، خب میرن از ثقات میگیرن دیگه. وقتی که شیخ صدوق که دیگه بر ثقه بودن ایشون، یا مرحوم کلینی رحمت الله علیه بر ثقه بودن ایشون و دیگران، هیچ کسی خدمت شما عرض شود که شکی نداره، این و این رو هم بذاریم در کنار حرف دیگر حضرت استاد که فرمودن کتاب رجالی کلینی، مثلا کلینی رحمت الله علیه رجال داشت، این دوتا رو بغل هم صغرا و کبرا بکنین، نتیجه چه میشود؟ نتیجه میشود خب ما به حب حضرت بریاست عجل الله فرجه و شریف عمل کردیم، از ثقه گرفتیم، ایشون هم رجال داشته، ثقات رو تشخیص میداده. منتها اگر قرار باشه ما بعد 1000 سال دوباره بیام یه خربال دیگه بکنیم، بعد اون اینو بذاریم کنار اون حرف قبل حضرت استاد که گفتن که کتب ناپدید شده به هر دلیلی، حالا جنگ بوده، بی‌احتیاطی بوده، همین الان حضرت آقای سیستانی که فرمودین زحمت کشیدن وسایل رو توسط نائبش آقای شهرستانی درست کردن، من پیشنهاد میدم به حضرت آقای شهرستانی بگین اون همه کتاب عتیقه ای که شما خریدین رو چرا چاپ نمی کنیم بدین بیرون؟ وسایل شعری که ما زحمت چی کشیدیم اصلا هستش، هزاران جلد کتاب دیگه ای که شما خطی هست نزد شما هست خریداری میکنین. من تو مکه با مسئول خرید کتاب عتیقه ایشون هم حجره ای بودم. با خدمت شما عرض شد این که اطلاع دارم که محبت بکنید کتابی رو که
حالا در چاپ نشد برم یه لحظه ببخشید،
این دو تا مطلب رو بذارین کنار هم دیگه دوباره.
آقای اخباری، یه لحظه متوقف بشید شما، ببخشید. ببینید شما در رابطه با ایشون دوباره میگید این مطلب رو میگید، میگید آقا وسایلش که ما زحمتشو کشیدیم، یعنی شما، یعنی کی زحمتشو کشیده چاپ شده وجود بوده؟
من صدای شما رو ندارم بزرگ.
من آقا الان صدامو دارین آقا اخباری؟
محبت کنید خود بلندتر. من
الان صدای بنده رو دارین
آقا اخباری؟ تلویزیون رو صداشو ببندید، از طریق تلفن برنامه رو وقتی تماس
بگیرید. من فقط از طریق تلفن
هستم. خب بله الان صدامو دارین؟
بله بله بفرمایید.
ببینید من کتاب رو از چاپ مجموعه جهانی اهل بیت، ببخشید آلول بیت که معبود به آیت الله شهرستانی زیر مجموعه آیت الله سیستانی است، عرض کردم که چاپ شده. شما گفتید که اونو که ما زحمتشو کشیده بودیم. کجا زحمتشو کشیده؟ کی چاپ کرده بود قبلا که با کیفیت به این کیفیت چاپ شده بود، به این تحقیق چاپ شده بود، به این زیبایی چاپ شده بود؟ بفرمایید ببینیم کجا چاپ شده بود.
نخیر من شاید اشتباه بیان کردم از روی سرعت کلام. این تحقیق عالیه، خدا کنه 100 تا تحقیق دیگه هم بشه،
خدا خیرت بده.
میخواستم عرض کنم در کنار حاشیه کلام که ایشون محبت بکنم باقی کتب روایی رو هم نش بدن.
خب چشم، باقی کتب روایی آقای اخباری زمان نیاز داره برای تحقیق یا نداره؟ شما با مجموعه
شما پول در اختیار بگذار، من هفته یه دونه کتاب
هر چند ماهی
یه دونه از این کتب خطی رو به فارسی و یا به عربی.
آقای اخباری ببینید آقای اخباری، ادعا کردن خیلی آسونه. من به شما میگم آقا الان شما مثلا پول در اختیار من بذار، من یک هفته دیگه شما رو مهیا میکنم شما برین به کره مریخ. این ادعای بزرگوار. آلول بیت لحیای تراث زیر نظر ایشون چاپ راه اندازی شده به عنوان یه مؤسسه، داره کار تحقیق رو کتابها و بعد چاپ کتابها رو انجام میده. کسایی که تو این عرصه محققا میدونن یکی دوتا کتاب هم چاپ نشده، ده ها و صد ها کتاب کارش انجام شده. شما میگی بقیه هم چاپ بشه؟ بله انشالله بقیه هم چاپ بشه. شما بیا به عنوان یک بسلا کسی که اخباری هستین، شما بیا 5 تا کتاب از کتاب های ویژه اخباری ها رو تحقیق بکن، هزینه شو بده من چاپ میکنم. شما میگی چاپ نمیکنم، من چاپ میکنم. شما بیا وسط. ببینید هی به دیگران نگیم باید خرج کنید، باید مایه بذارید، باید فلان بکنیم. امکانات محدوده، هر چقدر هم ایشون امکان مالی داشته باشن بازم امکانات محدوده. این مجموعه این کارا رو انجام داده. شما بگو خدا قوت، انشالله بقیه هم انجام بده. چیز پنهانی هم نیست. آقا مرحوم آتولاز و مراشی نجفی یک عالم کتاب خطی و دستویس و فلان داشته، آروم آروم یه چیزای چاپ کردن، خیلی زرا نتونستن چاپ بکنن، امکاناتشو نداشتن. من آجای شهرستانی هم، اگر از آتولاز شهرستانی هم کتاب‌های خطی تهیه کردن، کتاب‌های نمیدونم عتیقه، شما حالا بخوای اسم بزنی عتیقه، یا ما بهش میگیم کتاب‌های خطی یا کتاب‌های چاپ سنگی تهیه کردن، به همین منظوره دنبال کار تحقیق و چاپ بشن هستن. صدها جلدم تا حالا انجام شده. کسی که داره میره حرکت میکنه، شما میگه این قطار داره میره، بعد میگی خب نه چرا تندتر نمیره؟ خب آقا توان او اینه، داره با این توان میره، شما میتونی تندتر بری، بسم الله حرکت بکن. این یه نکته. نکته بعدی، شما میگید که آقا مرحوم کافی کتاب رجال هم داشته، از ثقات گرفته آمده و روایات، ما دیگه همینو میپذیریم. سوال، شما فقط روایات مرحوم کافی، مرحوم کلینی از کتاب شریف کافی رو یا کتاب من لا یحزر رو، کتب اربعه رو فقط استفاده میکنید در احکام یا کتب دیگر هم استفاده میکنید؟ اونی که گفته باشد که من آمدم، ببین اونی که گفته باشد من همه روایات رو بررسی کردم، فقط از او دارید میگیرید یا از مجامع روایی دیگه هم میگیرید؟ اینو من جواب بده شما.
من بقا کنین در بطلان کلام جنابالی که علا رغم میل باطنین این کلام رو دارم میگم، با عذرخواهی شدیدم میکنم، شما یک دقیقه کامل 60 ثانیه ای از کل هزاران دقیقه ای که شما صحبت کردی رو بنده قبول ندارم. یعنی یک دقیقه شما نمیتونید بیارین که کلامتون صحیح باشه از بین این همه دقایق صحبت کردی. من شرمنده ام این حرف بزنم، قصد جسارت ندارم بزرگوار، اما این صفحه من اگر تصویر داشتم نشون میدادم. شما 20 دقیقه صحبت کردی، بنده 45 دقیقه صحبت کردی، 20 تا ایراد اساسی از کلام شما گرفتم. میانگین شما میخواستم بگم 30 ثانیه احتیاط میکنم، میگم یک دقیقه. والله قسم، والله قسم، بالله قسم، به جون بچه‌ام قسم، بعید میدونم یک دقیقه از کلام شما صحیح باشه تو کل صحبتایی که تا حالا داشتین. اعصاب آدم خود میشه از کلام شما واقعا.
خب اجازه میدین بیننده ها قضاوت کنن. الان جواب سوال منو ندادید شما، فقط ببینید که من اشکال دارم این که من آقای اخباری که من اشکال
برای اثبات منهجش بزرگوار شما
گوش بدید.
همین کتب اربعه کافیه، مثال زدم، این رو جواب بده تا بعدیش.
خب اگر کتب اربعه کافیه های اخباری، پس چرا مرحوم شیخ الرامولی وسائل نوشته، وسائل و شیعه نوشته؟
نه میگم برای اثبات این
اجازه بده
علم...
اگر برای استنباط آقای اخباری، آقای اخباری جای دیگه نرو، اگر برای استنباط فقط کتب اربعه کافیه، کل کتب اول روایات رو بپذیریم، نیازم به علم رجال نداشته باشیم، پس چرا شیخ الرامولی وسائل الشیعه نوشته است؟
درسته. من
درسته چیه؟ جواب بده به من. درسته
الان
چیه؟
الان عرض میکنم بزرگوار، ما که نمیگیم فقط، ما میگیم روایاتی که از ثقات نقل شده. بالفرد مثلا کاتب کلینی هم یکیشه. خب وقتی ثقه نبود که کلینی کاتب نمیکرد، فقط غیبت
کتاب مرحوم کلینی رو کافی.
اجازه بدید
آقای اخباری، آقای اخباری یه چیز دیگه دارین میگی شما. آقای اخباری گوش بده، من گفتم مثلا کلینی کتاب کافیشو پذیرفتیم، چهار تا سه تا کتاب دیگر هم پذیرفتیم، کتب اربعه. آیا کتاب روایات دیگری هم هست که اونا مال کسانی باشه که نیاز به بررسی داشته باشه کتب اربعه یا نه؟
غیبت نعمانی رو که کاتب کلینی نوشته به طریق اولا، به طریق التزام می شود ثابت کرد ثقه. چرا؟ چون کاتب کل مرحوم کلینی بوده. کلینی آدمی که ثقه نباشه نمیذاره که برای پست کتابت خودش. همینطور شما یکی یکی میتونی کتب دیگر رو با این قرائن بسایر و درجات صفبار مفضل صفبار این رم، همینطور قیس هل سلیم ابن قیس هم همینطور، دیگران هم همینطور، یکی یکی شما حساب بکنین بزرگوار. وقتی که اینها رو یک کارشناس بشینه بررسی میکنه کاری نداره، شما یه جلسه تخصیص بده به این کلام، به بحث رجال. اما الان کلام شما راجب خدمت شما علم رجال بود، دو قسمت و تقلید. علم رجالش رو بنده ثابت میکنم این علمی که شما ساختی اشتباس، اصل رجال درسته، اما رجال نه این علم رجال، فلفل هندو سیاه و خال مهریان سیاه هر دو جاسوس زن، اما این کجا آن کجا. علم رجال شما که میفرماید بالفرض اگر
آقای اخباری خدمت... آقای اخباری ببین حاشیه نریم، من میخوام کوتاه کوتاه آقای اخباری گوش بدید، من کوتاه کوتاه اجازه بدید، من
میخوام حاج آقا رو بدین که فرمودن راجع به مستدرک الوسائل مرحوم شیخ الرامولی و ایزن وسائل و ایزن مثلا بهار مرحوم مجلسی 110 جلد همش هم روایت. خب شما اینا رو به چه طریقی میخواید قبول بکنید؟ واقعا هم یعنی درک شما و اون برداشت شما از علم رجال و اون چیزی که الان داره عمل میشه واقعا همین فلفل و خال مهرویان، یعنی واقعا تفاوتش همینقدر زیاده. میگید کتاب غیبت نعمانیه که مثلا این ثقه است، کتاب سلیم هم که اینم ثقه است. خب الان همینجوری بیایید جلو مثلا به کتاب شیخ خوردم میگید خب اینم همش درسته، بهارم که دیگه علامه مجلسی نوشته دیگه اونم که همش درسته. خب اینجوری که نمیشه، دونه دونه جواب سوال حاج آقا رو بدید لطفا.
سلیم. چون سلیم ابن قیس رو خود کلینی تصحیح تعدیلش کرده.
آقای اخباری من به سلیم چرا الان کتاب سلیم چه کتابی هستن؟ شما به من بگو چه کتابیه؟
من خوندم کتابشو دارم، سلیم ابن قیس الهلالی زمان آقا میرم اونسال.
موضوعش چیه؟ موضوعش چیه؟
فضائل اهل بیت علیهم السلام.
خیلی خوب، چه ربطی به وسائل اجازه... شیخ الرامولی داره آقا جون؟ من میگیم گوش بده به حرفم، این سوال من روشنه. شیخ الرامولی یه کتابی نوشته به نام وسائل شیعه، توش روایات از کتبی هست که تو کتب اربعه نیامده است و بعد کتاب مستدرک وسائل نوشته شده که باز که روایاتی که اونجا نیامده، بقیه روایات که از کتب دیگه و منابع دیگه آمده، اونها که غیر از کتب اربعه است اونها هم همه روایاتشو قبول میکنید، همه کتبو قبول میکنید یا نه اونها رو باید بررسی بکنیم؟ این رو من یه کلمه جواب بده
بزرگوار. شما که نمیذاری بنده صحبت کنم، شما با حاج آقا الهیاری حاضرین مناظره کنیم بنده قرارشو بچینم؟
آقای اخباری چرا یه جا دیگه میری؟ بیننده دارن نگاه میکنن، زشته برادر من. من دارم به شما
از موضوع خارج نشدم، شما نمیذاری
از موضوع خارج شدی. من میگم وسائل شیعه، سوال منو جواب بده، وسائل شیعه شیخ الرامولی ایشون که روایاتی که آورده در کتب اربعه نیست، این روایات رو هم شما 100% صحیح میدانید به عنوان اخباری عمل میکنید یا نه اونها دیگه نیاز به بررسی داره؟ اینو جواب بده به من.
نکنید مرحوم شیخ الرامولی رحمت الله علیه ثقه هستن، خودتونم که گفتین یک جلسه من دست پا ایشون رو خدمت شما هستم، احترام قائلیم براشون مثل بنده. ایشون ثقه هستن، و خود ایشون هم در اون مشایخش که نوشته اونجا در اون رجال حدیثش هم توضیح داده، این نشون میده که آدمی نیستش که بیاد بره از ابو هریره روایت نقل بکنه، اینقدر فهم و شعور داره به اندازه.
پس شما همه روایات رو قبول کردی؟ پس شما همه روایات وسایل الشیعه رو قبول داری؟
الان عرض میکنم نکنین
آقای اخباری یه کلمه نمیخواد توضیح بدی. شما پس همه روایات رو قبول داری چون ثقه است خود شیخ الرحمالی؟
من روایت رو برای شما خوندم که اگر روایتی رو که ثقه‌ای به ما که یک نفر حتی خارجی یعنی خوارجه میاد از به ما نسبت میده، شما حق ندادین رد کنین. اما قبول کردن روایتی که شما میبینی این روایت رو متوجه نمیشی، درکش رو نداری، میتونی به قائلش برگردونی. اینو یه مطلب.
پس شما همه روایات رو پس آقای اخباری
شما قبل از اینکه صدای بنده قطع بشه شما حاضرین با آقای الله‌یاری 5 دقیقه شما 5 دقیقه ایشون 5 دقیقه شما 5 دقیقه ایشون صحبت بکنید؟
آقای اخباری شما همون وساطتایی که برای مناظره با وهابیا میکنید، همون دستگلایی که اون طرف آب میدید کفایت میکنه. الان موضوع عوض نکنید، من دارم با شما تو این موضوع حرف میزنم. دوباره نگید تا صدام قد، ما صدا شما قد نکردیم که، ما داریم با شما صحبت میکنیم. الان پس شما قائل شدی هر روایتی که هر عالم شیعه آورده این روایت معتبره و قبوله، درسته؟ چون ثقه است دیگه.
آقای خسروی رو شما توهین میکنی، بعد دیگه من حلالیت میطلبم.
آقای اخباری
تشکر میکنم از شما که اهل حلالیت بخش.
حالا ولش کن، اونو ولش کن، بذار من یه روایت نشونت بدم. این روایت رو نگاه بکن بعد نظرتو بگو. این مطلب رو نگاه بکن نظر. کتاب من لا یزر الفقیه شیخ صدوق از کتب اربعه شیعه، چون شما خودت مبنای اخباری ها رو هم نمیدونی، همینجوری داری یه مطلبی میگی. من لا یزر الفقیه شیخ صدوق، این کتاب در جلد اول من لا یحضر الفقیه میای مقدمه خود شیخ صدوق صفحه 2، این که میگم یه مبنای آدم بد داشته باشه، میگه من به جواب کسانی که گفتن آقا یه کتابی بنویسید روایات توش جمع بشه، جایی ما دسترسی نداریم عمل بکنیم و غیره، در کنار من لا یحضر الطبیب، یعنی ما اگه طبیب پیدا نکردیم به این کتاب مراجعه کنیم، اگه فقیه پیدا نکردیم به کتاب شما مراجعه بکنیم، صنفت له و عجبت و ادام الله توفه الا ذالک لعنی وجدت و اهلنا و صنفت له هذا الكتاب به حذف الاسانید لعله تکثر طرقه و ان کثرت فوائده. حالا میگه من روایت که بودم سندا رو حذف کردم اگرچه فایده سند، ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما روا، من هرچی روایت بوده و دیده بودم نقل نکردم. شیخ صدوق میگه بل قصد تو الا ایراد ما افتی بهی و احکم و به صحته، من اون روایت هایی رو آوردم که طبق اون فتوا میدهم و حکم به صحت آن میکنم.
بله درست.
خب
اشتباه کرده شما فکر نکن ما خود کلینی رو میگیم. چرا خود کلینی رحمت الله علیه؟
خیلی خب حالا بذار ادامه بدم. باشه فهمیدم چی میخوای بگی. اشتباه کرده. خیلی ادامه شو.
شما فهمیدی بیننده نفهمیده.
اشتباه خب باشه توضیح بده دیگه. بذار من ترجمه تموم شه. ترجمه من تموم شه شما بگو اشتباه کرده توضیح هم بده. و اعتقد و فیه پس شد من روایتی رو آوردم که بهش فتوا میدم و حکم به صحت اون روایت میکنم. روایت زیاده، من اونی که فتوا میدم و حکم صحتش میکنم آوردم. و اعتقد و فیه انه حجتون فی ما بینی و بین ربی، اون روایتی که معتقدم بین من و خدای من حجت، اونو آوردم. و جمیع ما فی مستخرج من کتب مشهوره علیها المعول و علیها المرجع، از کتب مشهور این رو آوردم. حالا روایت هایی رو مرحوم شیخ الرحمالی توی وسائل شیعه شون آوردن
که شیخ صدوق دیدن و
نیاوردن، یعنی بهش فتوا نمیدادن و حجت نمیدونستن بین خودشون و خدای خودشون. ایشون اونچه که به نتیجه برای خودش رسیده حجت بین خودش و خدای خودش هست آورده. احتمالا مرحوم کلینی هم این کارو کرده ولی نگفته. ایشون دیگه نگفته روایت های من همه صحیح، من بر اساس اون چیزی که حالا گفته بقیه هم گفتن، چهار نفر نگفتن، بقیه غیر چهار نفر کسانی بودن که باز اونها نگفتن که هر چی که من حجت هست آوردم. اگرم گفته باشن، هر کی که گفته، ایشونی که گفته گفته من بهش فتوا میدم و حکم به صحتش میکنم. پس قصه فتواست، یعنی انتخاب روایت ایشون انتخاب روایت فتواست. حالا شما بفرمایید.
نه
یک دقیقه بهشون یک دقیقه وقت بده کامل توضیح بده.
آقای اخباری عنایت بفرمایید یه لحظه. ما بینندگان دیگه هم پشت خط داریم. عرضم به خدمتون که تا اینجای برنامه شما تقریبا فکر میکنم حدود 20 دقیقه صحبت کردید و روی خط بودین. حاج آقا فرمودن یک دقیقه. من به خاطر اینکه بعدن حاج آقا من معذرت میخوام فرمایش شما رو نقض کنم، به خاطر که بعدن متهم نشیم که صدای شما رو قطع میکنیم و نمیذاریم حرفتون کامل داده بشه، من 2 دقیقه به شما فرصت میدم که جنبندی بفرمایید.
حضور یبار، شما چرا اجازه نمیدین یک نفر با شما مناظره کنه یک ساعت؟
من آیا خواهی جواب میدم. 2 دقیقتون رو بفرمایید، من پاسخ اون بحث مناظره رو خدمتتون عرض میکنم.
من برای بار چندم درخواست میکنم از هر کدوم از مجیان بزرگوار شبکه ولیعصر جلال الله فرج الشریف که آمادگی دارن در بحث تقلید مناظره کنن، باهاشون مناظره کنم و امید دارم که جواب به مثبت بدن. اگر قبول نمی کنن حاجی اللهیاری هماهنگ میکنم ایشون جواب مثبت بدن. ثالثاً اجازه بدین حسن ختام کلام بنده این آیه باشه. آقای امام این روایت شریفه، آقای امام صادق علیه السلام فرمودن ایاکم و تقلید، بترسید از تقلید. فانه من قلد فی دینه هلاک، هر کس در دینش تقلید کرد هلاک شد. من یک 2 دقیقه با بغیرم من نمیخوام، کلامم با 1 دقیقه 2 دقیقه حل نمیشه. فقط بدونین که حتی 1 دقیقه از کلام شما بزرگواران رو والله قسم قبول ندارم و خدا رو شاهد میگیرم که شما باید جوابگو باشین در آخرت. 1 دقیقه از کلامتون حتی درست نیست.
خیلی ممنون و متشکر. آقای حسن آقا عرضم به خدمتون که راجب مناظره چون شبهه‌ای مطرح کردند، من نمیدونم مناظره چیه. اینی که یه بیننده، حتی ما الان هم کسی از دوستان دیگه پشت خط هستن، وقت ایشون هم ضایع نشه، این که کسی توی برنامه حدود 20 دقیقه این هفته تقریبا ها جاها فکر میکنم 20 دقیقه هفته گذشته و تا الان تو 3-4 تا برنامه گذشته یه چیز حدود 1 ساعت و نیم شما صحبت کنین، اندازه یک مناظره، یه جلسه مناظره معمولا 1 ساعت و نیم است دیگه، حالا نهایتا 2 ساعت. شما تو این 2-3-4 هفته گذشته تقریبا همین مقدار صحبت کردید و ان شاء الله هفته های بعد هم صحبت میکنید، با اینکه نظراتتون کاملا مخالف ماست و عرضم به خدمتتون که میفرمایید ما 1 دقیقه هم شما حرف درست نزدید. خب این که بی‌انصافیه دیگه. حاج آقای عباسی تو این برنامه روایت اهل بیت رو خوندن و فقط ترجمه کردن. یه روایت طولانی بوده 4-5 دقیقه فقط شده، بعضاً 10 دقیقه شده فقط روایت اهل بیت خوندن، یا مثلا یه داستان تاریخی رو گفتن. اینی که 1 دقیقه یه برنامه شما درست است و به این صراحت. آقای اللهیاری هم خیلی وقت پیش بینندگان ما در فضای مجازی پرسیدن و در همین برنامه پرسیدن، خدمتشون گفتیم مناظره ما الان از اساتید و کارشناسان خوب شبکه هست، ولی از جناب آقای شریفی با آقایون آقای سجودی، آقای ترشابی، با آقایون دیگه در شبکه‌های وهابی نور و کلمه و اینا مناظره کردن. مناظره شبکه به شبکه است. آقای اللهیاری هر موقع شبکه داشتند ممکن است شبکه ولیعصر با شروطی که دارد، کما اینکه دیدید مناظره با شبکه نور رو اون آقای سجودی ادعا میکرد که من چون مناظرهش رو دیدم، ما با آقای شریفی که صحبت کردیم یه سری شروطی رو گذاشتیم، اون شروط رو قبول کردن، ما مناظره کردیم. مناظره یه شروطی داره از جانب طرفین، هم آقای اللهیاری شروطی دارند هم ما یه سری شروطی، یعنی شبکه یه سری شروطی دارد. و عرضم به خدمتتون که غیر از اون آقای اللهیاری مثل شما تماس بگیرند در برنامه شرکت بکنند، ما هیچ منعی نداریم. جناب آقای هاشمی از قم، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت حضار محترم آقایان عباسی و نصراللهی عزیز و همچنین سلام عرض دارم خدمت نوزار محترم. بنده با توجه به اینکه باز وقت نیست، وقت زیادی، من سریع برم سر اصل مطلب. ابتدا این نکته رو بگم که من جلسه قبلی هفته قبلی سهوا گفتم که جناب عالی، یعنی شما متائن اهل بیت رو حذف میکنید تحریف میکنید، که این سهوا بود، متائن خلفا رو تحریف میکنید. و نمونه‌ای از تحریفم من به استاد عباسی فرستادم، ایشون اگر میتونن اینو نشون بدن که بحث من اونجا ثابت بشه. ولی خب اصلا حرف بنده اصلا این نبود، چون ایشون آقای حسن قبل از بنده هفته قبلی تماس گرفتن این بحثو پیش کشیدن، من خواستم که این بحثو کامل‌تر بکنم، اما این بماند. من میخوام کاملا در رابطه با موضوع این هفته صحبت بکنم. اینی که شما روایت آوردید که در رابطه با اخباری که از ثقات نقل میشه نباید شک کنیم، کاملا حرف درسته. به به، چه حرف خوبی. من سوال دارم، خب چرا شک میکنید؟ روایات تحریف قرآن رو هم خود ثقات نقل کردن دیگه. من برای اینکه بگم این تشکیک آقایون چجوریه، ابتداعا یک نقل قول رو میارم از کلام مرحوم محدث قمی، محدث نوری در خاتمه مستدرک. معمولا آقایون کار به خاتمه مستدرک و وسایل اون ندارم، ولی حالا بماند من عبارت رو میخونم. جلد 5 صفحه 280 داره.
از چه کتابی آقای هاشمی فرمودید میخواین روایت بخونید؟
نه روایت نیست، نقل قولی از مرحوم نوری، خاتمه مستدرک الوسائل جلد 5 صفحه 280. فإن جماعة من المتأخرين إذا أرادوا العمل بخبر أبي بصير يقولون وفي الصحيح عن أبي بصير ولو أرادوا أن لا يعملوا يقولون إنه واقفي أو مشترك أو ضعيف فيعتذرون بأن مرادنا من الصحة الإضافية وأمثال ذلك وفي الخبر الذي يريدون أن يعملوا به وكان فيه محمد بن إيساء أو محمد بن إيساء عن يونس يقولون في الصحيح وإذا كان في ذم الزرراء قالوا فيه عيسى وهو ضعيف فتدبر ولا تكن من المقلدين. من میخوام بگم که آقایون هر جا به نفعشون باشه میگن روایت ضعیفه، هر جا به نفعشون باشه همون روایت از همون روایت نقل میشه میگن صحیحه. نمونهشو من میخوام از اتفاقا میخوام از آقای خویی هم بیارم، چون شما یه وقت گفته بودید که آقای خویی 5000 روایت داره، 5000 فتوا داره، مثلا این همه روایتشو اگه این همه فتواشو اگه با روایت نمیکوبید به دیوار یک چیز دیگه در میشد. من میخوام روایت اول بخونم. هم شیخ طوسی نقل کردن تو تهذیب، هم شیخ صدوق. روایت اینه که لا یحل لأحد ان یجمع بین سنتین من ولد فاطمه، چون دو تا بالاخره حوا ان یک اختلاف و درگیری بینشون پیش میاد، اینا این دعوای اینها یبلغها به حضرت زهرا فیشق علیها، حضرت ناراحت میشن به مشیخه میفتن ناراحت میشن. بعد رابی میپرسه یشق علیها، واقعا این حضرت اذیت میشن؟ میرسه به حضرت زهرا، حضرت اذیت میشن. امام میفرماد ای والله، بله به خدا قسم، اولش هم میگن لا یحلو. خب این روایت رو مرحوم آقای خویی که توی کتاب شرح عروشون میان نقد میکنن، میگن و روایت رو علا کلت طریقین ضعیفتون سندن. خب این از این، در حالی که ما نگاه میکنیم ابدا اصلا روایت ضعیف نیست، روایت شیخ طوسی برمیگرده کاملا به سند صحیح، برمیگرده به ابن ابی عمیر، که خب ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع روایت مرسلش هم قبوله. روایت شیخ صدوق رو هم ایشون گیر میدن، میگن که استادش برای ما مشخص نیست کیه، بین اساتیدش ناسبی زیاده، کذبی، ایشون از زبی هم نام بره. خب آقا جان یروی عن النواسب ایضا کذبی، عبارتشون اینه. خب آقا جان وقتی که طرف شیخ صدوق به استادش میگه رحمه الله علی ابن محمد ابن ماجلوی، محمد ابن علی ماجلوی رحمه الله، وقتی اینجوری میگه یعنی استادش شیعه است، روایت کاملا صحیحه. ایشون میگن نه این روایت درسته که حرمت ازدواج با دو تا زن سیده رو میرسونه، اما روایت ضعیف هم میذاریمش کنار. همین آقای خویی میرسن توی کتاب دیگه‌ای به نام کتاب نکاح، اونجا میگن همین روایتی که دو مرتبه میارن، میگن که خب نه، اگرچه فالاقوا عدم الحرمه و امکان نست و امکان النص الوارد فی المنع صحیحا، اینجا میگن روایت صحیحه، اما ایشون اشکالی که میکنن اینجوریه، میگن و ذالک لاعراض المشهور عنه. مشهور علما که از این اعراض کردن، اولا که ابدا همچین چیزی نیست. تمام علمای اخباری اینجا فتوا به حرمت کم کم به احتیاط دادن که این کارو نکنید. توی حدایق الناظره که میرید مراجعه میکنید، اونجا شیخ یوسف بهرانی میگن بله، حتی یکی از علما رو نام میبرن، میگن لمکان تحت فاطمیتان یکی از زناشو طرف طلاق داد، بخاطر اینکه همین روایتو دید. ایشون عبارتش این میگه و ذالک لاعراض المشهور عنه مع ان تعلیله ظاهر فی الکراهه اذ لا نسلم ان مطلق کون ذالک شاقا علیها ایزا اون لها حتی یدخل فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم من آزاها فقط آزونی. عجب، یعنی به مشقت انداختن هر زهرا ایزای ایشون حساب نمیشه؟ این مثل این میمونه که من الان بخوام میکروفون آقای عباسی رو از دهن ایشون بردارم، از بغل یقهشون بگیرم، آقای عباسی به خاطر اینکه صداشون به ما برسه داد بزنن، فریاد برسن، تا بلکه یک صدای ضعیفی از میکروفون آقای نصراللهی به ما برسه. خب این به مشقت انداختن آقای عباسی، ایذای آقای عباسی هم هستش دیگه. آقایان به همین راحتی هر جا دلشون خواست بره باید میگن ضعیف، هر جا دلشون خواست بره باید میگن صحیح. این کاری که بعضی از اهل تسنن میکنن، عبارتی است از احمد حنبل، اونم یک همچین کارهایی رو میکرده. این تناقض شما جواب بدید، حالا من به بقیهش هم میرسم، ولی خب یکی یکی بریم جلو.
خیلی ممنون و متشکر آقای هاشمی، مثل همیشه عرضم به خدمتون که سنجیده و بالاخره با رعایت آداب و احوال مناظره و صحبت علمی کردن. حاج آقا بفرمایید.
بله ممنونیم از آقای هاشمی که حالا به هر حال بحث علمی میکنن، لااقل یعنی واقعا در موضوع صحبت میکنن. حالا ما آقای به هر حال
بعد از اون طوفان ما همیشه یه آرامشی تو برنامه.
بله آقای هاشمی رو ممنونیم. ببینید نکته اولی که گفتید، جلسه گذشته من گفتم به تبع اینکه آقای اخباری در رابطه با تحریف و اینها گفته بود، ما همون جلسه هم عرض کردیم این قضیه اصلا هیچ ربطی به قصه اصولی و نمیدونم اخباری و فلان حرفا نداره. اگه کسی روایت حذف میکنه، تقطیع میکنه، چی میکنه، هر جایی که باشه از نظر ما محکومه، اشتباه میکنه و ربطی هم به این قصه نداره. افرادی با هر قصدی با هر نیتی این کار میکنن محکومه.
مسائل سیاسی و اجتماعی و غیر بله. مسائل علمی و روایی است.
بله این ربطی به قصه اصولی و اخباری قطعا نداره. این نکته اول. نکته دوم رو عرض بکنم در رابطه با این روایتی که گفتین. ببینید بررسی یک روایت واقعا این گونه نیست که شما خب الان البته خوب بحث کردین این که رفتید آقا روایت رو دیدید آقا ابن ابی عمر، اما همون روایت ابن ابی عمر اون چیزی که در روایتی که سندی که شیخ طوسی نقل کردن در تهذیب الاحکام جلد 7 صفحه 462، خب سمعته اولا ان رجل من اصحابنا داره که این ان رجل من اصحابنا مشخص است. حالا شما بخواید این مطلب رو حل بکنید با به قول ما رو با این که آقا مرسلات مثلا ابن ابی عمر هم پذیرفته باشه باز رجل من اصحابنا با اونم حل بشه. قال سمعته یقول، خب این سمعته یقول باز دو مرتبه خود اینجا باید بحث بشه که سمعته یقول چه کسی هست. بعد از اینی که ما در رابطه با روایات آمدیم بحث کردیم دقیقاً که آقا کدوم روایت، مثلا یه سند دیگرش هستش که در کتاب علل الشرایع جلد 2 صفحه 590 آمده، عن محمد ابن علی ابن ماجیلویه که ماجیلویه هستش. این سند رو به اصطلاح بوده، باز این اشکال سندی داره، یعنی این توثیق نشده. خود این آقا ام محمد ابن علی ابن ماجیلویه این مثلا توثیق نداره. اشکالات سندی رو که بگذاریم، بعد بحث بر اثر فتوای نسبت به این هست. این نکته و این ماجرا خیلی حرف داره که یعنی بحث علمی شده. بله در اخباری ها صاحب حدائق تقریبا هم اولین نفری هستن دیگه. شما برگردید قبل خیلی های نظر رو نداشتن، از اصولیون که خیلی های نظر رو نداشتن. برگردین قبل میبینید که خب حالا صاحب حدائق آمده، محقق بهرانی آمده این مطلب رو بیان کرده که ایشون این روایت بر اساس این روایت فتوای به حرمت و خیلی از اخباری های دیگه باز به تبع ایشون فتوای به حرمت جمع بین دو تا علویه، دو نفر، دو تا خانم از سادات که یک نفر به اصطلاح با اینها ازدواج بکنه. بعد این رو اومدن مفصل بحث کردن، یعنی که این دو نفر از سادات همزمان به اصطلاح عقد بشن، در طول هم عقد بشه چه حکمی داره، در عرض هم عقد بشن چه حکمی داره، این دوتا مقصود شاید مثلا خواهر بوده یا نبوده، خواهر مثلا به شکل دیگه. خیلی بحث‌های علمی اتفاق افتاده. من درخواستم این از آقای هاشمی نفرمایید که صرفاً آمدن می‌خواستن یه حرفی ثابت بکنن، گفتن آقا روایت مثلا اینجا، اون عبارات که شما خوندید از مقدمه‌ای که میرزای مرحوم نوری مطرح کرده در کتابشون، اون مقدمه باز همین بود. ببینید میگید آقا مثلا یه جایی که میخوان بگن ان ابی ایشون عربی خوندن، شاید بیننده متوجه نشدن که آقا مثلا ایشون گفتن یه جایی گفتن ابو بصیر صحیحه ابو بصیر، بعد یه جایی گفتن مثلا ابو بصیر این روایت آمده ولی این روایت به خاطر فلانی ضعیفه. خب آقا اگه ابو بصیر اینجا ابو بصیر اینجا ابو بصیره، یکی از پاسخ‌ها به این، یعنی اشکالشون اینه که آقا ابوبصیر رو هر جا خواستن توصیف کردن، هر جا خواستن تضعیف کردن. این گونه نیست. ابوبصیر رو توصیف و تضعیف نکردن. خیلی از موارد، بسیاری از موارد اینجوریه که ابوبصیر رو گفتن آقا صحیحه ابوبصیر، یعنی ابوبصیر و همه راویا. و یه جایی که روایت رو اومدن بهش اشکال گرفتن، در راویهای دیگه اشکال گرفتن. این یه مطلب. یه مطلب دیگه، بین افراد متفاوته بر اساس مبناشون. شما اومدی اونجایی که گفته صحیحه ابوبصیر، مثال عرض میکنم، از مرحوم های بروجردی گرفتی، گفته صحیحه ابوبصیر، بعد رفتیم نگاه کردیم که آقای خویی مثلا میگه آقا این روایت ابوبصیر، خود ابوبصیر هم مورد اشکاله. آقا این دوتا مبناست. بله، اگر یک نفر همزمان هم ابوبصیر رو، خود ابوبصیر رو توصیف کنه، هم خود ابوبصیر رو تضعیف بکنه، این اشکاله. بله اشکال علمیه، اشتباه نمی کنه، از این اشتباه نکردن، نما نمیگیم نکردن، بله انجام دادن، منتها از این اشتباه مثل آقایونی که اومده بودن میگفتن آقا رفتن آیه پیدا کردن که آقا مثلا یه اصولی آیه ای رو اشتباه تو کتابش مثلا آورده، یه مثلا اعرابش ایراد داره. اخباری هم همین اتفاق افتاده براش.
این اشتباه که اشتباه من بحث تموم کنم بعد
بفهم.
این شما گفتید که ماجلا وضعیتش مشخص نیست. ببینید قضیه اینه که خود چیزی که خود من از خود آقای قزوینی سر کلاسش میشنیدم، کلاس صوتی بوده، نه اینکه حضور داشتیم کلاس، من رجال پیش درس پای آقای قزوینی یاد گرفتم. اونجا قاعده اینه که وقتی که شیخ صدوق به استادشون میگن رحمه الله، یعنی طرف ناسبی نیست، توثیق داره، شیعه است. ایشون داره تو کتاب همین شیخ طوسی، الامالی طوسی، صفحه 422 میگه حدثنا محمد ابن علی ماجلوی رحمه الله. خود شیخ صدوق هم توی علل و شرایع الا ماشاءالله چند جا گفتن رحمه الله، یعنی طرف شیعه است و توثیق داره، پس روایت ضعیف نیست. ایشون بحث داره اینه که همون روایت رو یه جا داره میگه ضعیفه، یه جا داره میگه صحیحه. این تناقض من
خب عرض کردم. من عرض کردم اگر ببینید، من وجوهشو گفتم، گفتم آقا یه جای این روایت فرد دیگری گفته، این فرد گفته، این یک جوابه. یه جایی که آقا به این رسیدیم که واقعا یک عالم یک جای یک راوی رو تضعیف کرده، یک جای یک راوی رو توثیق کرده، یه جای روایت رو تضعیف کرده. وسط
بحثتون هم هست، ما کلا 2 دقیقه وقت داریم.
2 دقیقه من 30 ثانیه بگم بعد باز خدمت ایشون اگه بخوایم باشیم موردی نداره. و این نکته، و این اگر به اینجا رسید که آقا یک نفر دقیقاً این اتفاق افتاده، اشتباه کرده، یعنی ما که منکر اشتباه، ما که روز اول گفتیم آقا اصولی اشتباه میکنن، اخباری هم اشتباه میکنن، اما مسیری که در علم اصول وجود دارد مطمئن تر است و خطاهای کمتری دارد. چرا؟ به خاطر اینکه ضابطه های بیشتری براش تعریف شده، روشن‌تر هست ماجرا. ولی آقا هیچ اصولی اشتباه نمی کنه چرا؟ هیچ مرجعی اشتباه نمی کنه چرا؟ غیر از ائمه معصومین همه اشتباه می کنن و واجد یک سری اشکالات هستن. موردهایی که شما میگید ضمن این که قابل بحث علمی هست که حالا تو برنامه شاید مقتضای همه بیننده های عزیزمون نباشه، در این حال بر فرض اثبات ما میگیم آقا اصلا این ثابت شد، شما میفرمایید هیچ مشکلی نیست.
خیلی ممنون.
قطعا این اتفاق میفته، مانعی نداره.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای هاشمی شما هم 1 دقیقه، فقط کمتر از 1 دقیقه دیگه انشالله.
بله، من میخوام بگم که این قضیه اشکالی که میگید، بله ما نگفتیم شما معصومید یا ما معصومیم، ما کسی رو نه جایز الخطا میدونیم نه کسی رو معصوم میدونیم، هیچی. بحث در اینه که این قضیه انسان ممکن الخطا، نه جایز الخطا که بگیم مجوز داره، بحث نظر بگیم. میخوام بگم که این قضیه که میگید اشتباهه، این مثل اون قضیه نیست که شما بگید آب قلیل با برخورد با نجاست اگر رنگ و بوم ازش هم عوض نشه نجس میشه یا نه. این از اون دست قضیه نیست. این قضیه اینه که یک ازدواج حرام صورت میگیره، بعد بار اجتماعی داره، این خیلی فرق میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون و متشکرم حاجی. خیلی ممنون و متشکرم.
فقط در حد 10 ثانیه جواب بدم که ببینید اگر یه حرامی هم اتفاق بیفته به اصطلاح، چون ما الان دسترسیمون در همین مقداره، یعنی مجتهد معذوره به خاطر اینکه تمام تلاشش کرده به این حکم رسیده. فرض مسئله بر فرضی که این تحقق پیدا بکنه، ما الان چاره جزئی نداریم. جنبندی که مراجع رسیدن، جنبندی که یه مرجع میرسه برای افراد و برای خودش حجته. روز قیامت این نیستش که بگیم آقا الان یه اتفاقای عجیب و غریبی در عالم میفته بخاطر که همه محرمات، نه، در اون طرف هم ممکنه آقا یه اخباری یه فتوایی بده و همین قضیه و شاید بدتر از همین قضیه هم پیش بیاد. بله، ضمن اینکه حجم کلی قضیه آثار اجتماعیش خیلی بیشتره، یعنی ما مرجعیت رو وقتی بزنید صدها حرام و هزاران حرام اتفاق میفته.
خیلی ممنون و متشکر. خیلی ممنون که حوصله کردید و برنامه عصر ایمان رو دیدید و خیلی ممنون که ما رو قابل دونستید و در برنامه خودتون مشارکت کردید و با ارسال پیام و با تماسهای خودتون برنامه رو گرمتر و چالشیتر و جذابتر کردید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.